أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، الحمد لله رب العالمين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، فيا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. تسلیت عرض میکنم ایام عزای سید الشهدا علیه السلام رو و امیدوارم که خداوند متعال در ازای این عرض ارادت ها و عزاداری ها سطح فهم و درک و معرفت ما رو نسبت به حقایق عالم افزایش بده و انشالله توفیق تقوا و ورع بیشتر در کلام و فکر و بیان و حرکت و زندگی و مال و همه چیز رو به ما عنایت کنه. خب ما در فضای حکمت خوانی نهج البلاغه به حکمت 371 رسیدیم. در حکمت 371 امیرالمؤمنین علیه السلام یه فهرستی از فضائل و ارزش‌ها رو برای ما بیان می‌فرمودن که اولیش اسلام بود اگه یادتون باشه و فرمودن که چیزی عزیزتر از اسلام نداریم و من عذر بخوام به جهت ضعف ایتا تصویر قطع شد ولی صدا هست، ناگزیریم که با صدا ادامه بدیم. خدمتتون عرض بخونم که فرمودن عزیزترین چیز اسلام است یا شریفترین چیز اسلام است و عزیزترین چیز تقواست. در ادامه حکمت 371 امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد ولا معقل احسن من الورع، یعنی هیچ نگهبان و سنگری محکمتر از ورع نیست. ورع یعنی چی؟ ورع یعنی این که انسان جایی که احتمال حرام هست خودشو نگه داره و سمتش نره. ما یه تقوا داریم، یه ورع. تقوا یعنی انجام واجبات و ترک محرمات، یعنی ترک چیزی که مشخص و بیینه که این حرام. ورع کمی عقبتر رفتن از محدوده محرمات و در شبهه ها هم توقف کردن. مثلا بعضی از کسب و کارها ممکنه واقعا زحمت خیلی داشته باشه، تلاش خیلی انسان بکنه، حتی انسان مهارت و دانش هم داشته باشه، اما تا مجوزهای قانونی حکومت اسلامی رو نداشته باشه جایز نباشه. خب یعنی قانونن خلافه، قانونن تخلف. حالا اگر کسی شک کرد که این چیزی که الان قانونن تخلفه اگر مرتکب بشم با اینکه من مهارتشو دارم یا دانششو دارم اما مجوزشو ندارم، آیا این شرعاً حرامه یا نه؟ خب قاعدتاً باید توقف کنه دیگه. انسانی که مرتکب کاری میشه که احتمال حرامش بالاست این ورع نداره، اگرچه در مثالی که من زدم کاری که در حکومت اسلامی خلاف قانون باشه خلاف شرع هم هست و درآمدی که از اون راه کسب میشه قطعا حرامه، حرامه. ما موارد زیاد داریم، مثلا تو حوزه‌های اقتصادی بعضا متاسفانه احزاب و جناحایی که میان سر کار افرادی رو میرن بر مسندهای مینشونن برای مطامع سیاسیشون که طرف نه تخصصشو داره نه تجربهشو داره، چه برسه به این که دیگه وحشتناک. حالا بعضن هم میارن ولی خلاف قانون میارن، آدمی هست میگن آقا این تجربه داره، ما قبلا جای دیگه امتحانش کردیم اما شرایط قانونی رو نداره. خب در حکومت اسلامی اگر همچه اتفاقی بیفته اون کسی که دست به کار و شغل و صنعت و حرفه‌ای میزنه که تخصصشو نداره و قانونت مجوزشو نداره درآمدی که از اون راه کسب میکنه حرام میشه. حالا خلاصه ورع چیه؟ ورع اینه که انسان نه تنها از حرام دوری کنه، حتی از احتمال و شبهه حرام هم دوری کنه. خود امیرالمؤمنین علیه السلام این معنا رو در حکمت 113 هم این گونه بیان میکنن لا ورع کل وقوف عند الشبهه، هیچ ورعی مانند توقف کردن در هنگام شبهه نیست. شک داری این لقمه حلاله یا حرامه؟ نخور، خوردنش که واجب نیست. شک داری این حرف زدنش درسته یا غلطه، نگو، گفتنش که واجب نیست. اما اگر بگی ممکنه حرام باشه. شک داری این موسیقی حلال یا حرامه، گوش نده. گوش دادن موسیقی که واجب نیست. شک داری فلان مجلس میری به گناه میفتی یا نه، نرو، رفتنش که واجب نیست. بنابراین وقوف عند الشبهه اوج ورعه. امیرالمؤمنین علیه السلام این نوع ورع رو یکی از ارکان زهد و زهادت میدونن و در خطبه 81 میفرمان که ایها الناس از زهادت، و ای مردم زهادت سه رکن داره. یک، قصر العمل، انسان آرزوهاش رو کوتاه کنه. آرزوهای طولانی با زهد و بی‌رغبتی به دنیا منافات داره. دومین رکن زهادت و زهد رو از شکر عند النعم معرفی میکنند. یعنی انسان هر نعمتی رسید متناسب اون نعمت شکر زبانی، قلبی و عملیش انجام بده. سومین رکن زهد و زهادت رو میفرمایند و تورع عند المحارم، اینکه انسان در آستانه حرام حتی اونجایی که شبهه حرمت هست ورع به خرج بده و نزدیک نشه. پس ورع یکی از سه رکن مهم زهد و بی‌رغبتی به دنیاست. لذا با این تعریفی که حضرت کردن که آقا ورع در واقع دوری کردن از احتمال حرامه، نه حرام بیان که اون که تقواست، با این تعریف که میکنن معلوم میشه که ورع یک نگهبانه. لذا حضرت در حکمت چهارم نهج البلاغه که قبلا خوندیم فرمودن الورع جنه، ورع سپره، سپر رو در جنگ جلوشون میگیرن که ضربات دشمن به بدنشون نخوره. ورع انسان رو از غلطیدن به حرام حفظ میکنه، پس مثل سپره. لذا در همین حکمت 370 کم فرمود لا معقل، معقل از اقاله، اقال به تناب و ریسمانی که دور زانوی شتر محکم میبندن که موقع استراحت حرکت نکنه میگن معقل. عقلم که در انسان هست برای همین اگر فعال باشه، گرفتار خشونت و غضب و شهوت و امثالی نشه، میتونه انسان رو نگه داره که به اشتباه مبتلا نشه. حضرت در حکمت 371 بر اساسی میفهمن لا معقل کل ورع، هیچ نگه دارنده و محافظت کنندهی مثل ورع نیست. پس ورع جن است. در نامه 45 نهج البلاغه نکته جالبی دیگری هست و اون که یکی از راه‌هایی که مسئولین حکومت اسلامی میتونن به رهبر در انجام این تکلیف سنگین و اداء امانت رهبری و امامت جامعه کمک کنن ورع. حضرت در نامه توبیخی که به عثمان ابن حنیف انصاری فرماندار بصره مینویسند که خطا کرده و بر سر سفره رنگین و رنگارنگ یک سرمایدار رفته غذا خورده، اونجا میفهمان اگرچه شما نمیتونید مثل من علی در اوج ساده زیستی زندگی کنید، ولیکن عینونی، لاغل منو کمک کنید. با چی کمک کنیم ما کارگزاران به شما که امام جامعی؟ فرمود به ورع. اولا با ورع دوری از احتمال خطا، و اجتهاد تلاش شبان روزی برای خدمت به مردم، و عفت و شکم و شهوتتون رو نگه داشتن، و صداد و محکم بودن. پس ورع یکی از چهار راه و اولین راه برای کمک مسئولین به رهبر جامعه دینی است. در نهایت هم امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 349 نداشتن ورع رو عامل سقوط انسان در آتش جهنم میدانن. خیلی عجیبه این حکمت 349. پله پله چجوری انسان سقوط میکنه به جهنم؟ میفرماید من کسر کلامه کسر خطأه، کسی که زیاد حرف میزنه خطا زیاد میکنه، و من کسر خطأه قل حیاؤه، کسی که زیاد خطا میکنه حیاء او کم میشه، و من قل حیاؤه قل ورعه، کسی که بی حیا بشه یا کم حیا بشه ورعش یعنی اجتنابش از شبهه و محرمات احتمالی هم کم میشه و من قل ورعه مات قلبه، کسی که ورعش کم باشه راحت به هر موسیقی گوش میده، با هر کاری انجام میده، هر درآمدی رو تو زندگیش وارد میکنه و میگه حالا این کجای سخته، اون که فلانه، کسی که ورعش کم میشه حضرت میگه قلبش میمیره. از این آدم دیگه هیچ انتظار اخلاق نداریم، از این آدم دیگه انتظار هیچ حیایی نداشته باشید. مات قلبه، من قل ورعه مات قلبه، کسی که ورعش کم بشه قلبش میمیره. قلب میمیره یعنی چی؟ یعنی دیگه ارزش ها براش مهم نیست، امر و نهی خدا براش مهم نیست. ممکنه ریاکارانه و منافقانه تظاهر کنه اما در قلبش اصلا ارزشی نداره. کششش به حرام و شهوترانی خیلی بیشتره چون قلبش مرده. فرمود کسی که ورعش کم بشه قلبش میمیره و من مات قلبه دخل النار، کسی که قلبش بمیره این حتما داخل جهنم میشه. پس ببینید ورع چقدر مهمه. همه این مجموعه فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام در 5-6 حکمت خطبه که خوندم، در نامه که خوندم، نتیجهش همین جمله است: لا معقل کل ورع، هیچ نگهدارنده ای از خطا و جرم و گناه و معصیت و آتش جهنم بهتر از ورع نیست. حالا اگر کسی ورعش کم شد معلومه حیاش کم شده. آدمی که حیاش کم میشه خطرناکه. در روایات فرمود لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره این دین نداره، دین نداره. خب یکی از نتایج بی حیایش این میشه که بی ورع میشه. از نتایج بی ورعش این که راحت به شبهه دامن میزنه و تن میده. شبهه در گفتارش، شنیدارش، رفتارش، ارتباطاتش، خوراکش، درآمدش، زندگیش. آدمی که راحت مرتکب شبهات میشه و بعد زور میزنه یه جور توجیهش کنه، این قلبش میمیره. قلبش مرد دیگه پیغمبر خدا باشی نمیتونی کاری براش بکنی. خدا در قرآن فرمود انک لن تسمع الموتا، تو نمیتونی ابدا صدای حق رو به مرده برسونی. کدوم مرده؟ مردهی که قلبش مرده. بلو مرده که جسمش مرده که اصلا پیامبر قرار نیست بره حرفی باش بزن. پس ورع دیدید چقدر مهمه. انسان اگر میخواد مراقب خودش باشه که کارش در نهایت به جهنم نرسه، باید مراقب ورعش باشه. یعنی علاوه بر حرام مشخص و بیان، بیاد یه چند متر عقبتر به چیزی که احتمال حرمت توش هستن باید مرتکب نشه. اما روزگار ما روزگاری شده که نه تنها به احتمال شبه اعتنا نمیشه، حتی حرام بیان رو مرتکب میشن و به راحتی توجیه میکنن و حتی میگن ما همینیم دیگه، میخوای بخوای نمیخوای نخوا، راحت تو بازار هر معامله حرامی میکنه بعدم میگه همینه میخوای نخر. پیامبر مثلا فرمودن صلی الله علیه و سلم که با آدم مضطر معامله نکنین. مضطر یعنی کی؟ یعنی کسی که الان یه دفعه گرفتاری مالی پیدا کرده، هیچی هم نداره مال و منال که اون بدهیشو بده یا مشکل پول درمان بچه‌شو بده، مجبور شده بره ماشینشو بفروشه یا خونه‌شو بفروشه زیر قیمت و یک نامرد نامسلمان مدعی اسلام میاد ازش زیر قیمت بخره. این بدبخت چون مضطره خونه 5 میلیاردی رو داره 3 میلیارد میده. این بدبخت چون مضطر شده ماشین 800 میلیونی داره 500 میلیون 600 میلیون میده. کسی که با این میره معامله میکنه این بیورعه، این قلبش مرده و امیرالمومنین علیه السلام فرمود حتما داخل جهنم میشه. و چقدر معامله با مضطر زیاد شده، چقدر معامله با مضطر زیاد شده. خب انسان اگر دلش نمرده باشه ورع داره، اگه ورع داشته باشه حیا داره، اگه حیا داشته باشه کم خطا میکنه، اگر کم خطا باشه کم حرف بخواد بزن. امیدوارم خدا نوتال این عنایت رو بکنه که ورع در ما و جامعه ما افزایش پیدا کنه. یه نکته هم خدمت شما عرض بکنم. با توجه به این که ساعت نماز صبح از این سر کشور تا اون سر کشور دیگه حد اکثر ساعت 4-5 دقیقه تمام میشه نماز، و فاصله بین نماز تا صبحانه با معرفت این طرف سال زیاد میشه، خیلی از عزیزان یا خوابشون میبره یا خیلی فاصله است به کاراشون نمیرسه. ما انشالله از فردا صبحانه با معرفت و ساعت 4:15 برگزار میکنیم و انشاءالله در هر جلسه یک کد اعلام میکنیم. این کد کد مسابقه است. مثلا من میگم کد 163 کد امروزه. بزرگواران بعد این کد رو به سامانه که اعلام خواهد شد بفرستن. ما دیگه با اجازه شما ضبط شده برنامه رو بعد برنامه نمیگذاریم. باید هر کی میخواد در خود برنامه شرکت کنه. ضبط شده شو نمیذاریم، فرداش میذاریم که دیگه مسابقه تموم شده باشه. هر روز ما یک کدی رو در برنامه اعلام میکنیم، هر کی دوست داره شرکت کنه اون کد رو به سامانه‌ای که اطلاع رسانیش میفرسته. در پایان هر هفته جمعه ها دو تا اتفاق شیرین برای کسانی که تو مسابقه شرکت کنن میفته. یکی قرعه کشی است که جوایزی تقدیم میشه. دوم دوستان عزیزان ما در مشهد مقدس به نیابت از کسانی که اون هفته در این مسابقه شرکت کردن و خانوادهشون یک زیارت امام رضا علیه السلام به نیابت انجام خواهند داد. پس از فردا جلسه صبحانه با معرفت 4:15 صبح به مدت 15 دقیقه است. کدی در هر روز در جلسه اعلام میشه که این کد روزهای مختلف فرق خواهد کرد. اون کد رو باید مستقیما زنده برنامه رو گوش بدید تا بفهمید چی بوده. بعد اون رو برای سامانه که اعلام میشه میفرستید. بعدم ما دیگه مثل قبل ضبط شده و صوت و تصویر و اینها رو همون روز دیگه نمیذاریم که فقط کسانی که آنلاین شرکت میکنن بتونن استفاده کنن. فرداش بذاریم که دیگه مسابقه اون روز تموم شده باشه. در پایان هر هفته جمعه ها انشالله هم به قید قرعه برای کسانی که کد درست فرستاده باشن جوایزی تقدیم میشه، هم به نیابت همه کسانی که شرکت کرده باشن یه زیارت نیابتی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا انجام میدیم. انشالله اگر دوستانی هم نجف و کربلا کاظم سامیرا مشرف شدن میگیم اونجا هم یه زیارت انجام بدن که انشالله همه ما بهره مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.